أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هي رواية خیلی خوبی در مورد حضرت رضا علیه السلام فرموده از پدر بزرگوارش حضرت موسوی جعفر. این شخص نقل میکنه میگه من حضرت موسی جعفر رو در راه سفر عمره ملاقات کردم، عرض کردم آقا فدایت شدم، آیا این جایی که الان هستیم یادتون میاد؟ فرمود بله. فرمود که تو هم یادت میاد، توجه داری اینجا کجا بود چی بود؟ منم عرض کردم بله. اینی اوریدو اینی انا و عبی لقینا که هاخونا، من و پدرم در این سفر امسال این سفر بودیم، شما رو در اینجا ملاقات کردیم. شما حضرت موسی جعفر، شما با حضرت صادق علیه السلام همراه بودی، با پدرت و برادرانتون هم بودن، انتما ابی عبدالله علیه السلام و معهو اخوتوک، فقال له بابی انت و امی انتم انتم کلکم ائمتم متحرون. بعد عرض میکنه آقا شما پدرتون، پدر بزرگتون، همه تون امامان هستین، پاک و پاکیزه، مطهر. اما مرگ برای همه هست، چه معصوم باشه، چه امام باشه، چه پیغمبر باشه، مرگ برای همه هست. یه چیزی من بفرمایید که من اینو برای دیگرانی رو که مثلا تو شهرمون، توی محلمون ملاقات میکنم، میبینمشون، این فرمایش ما رو برای اونا بگم. و اونا گم نکنن راه رو. یه چیزی از نظر دینی برای من بگین که وقتی برگردم مثلا به شهرم، به محلم، اینو برای دیگران نقل کنم، اونا هم راه رو گم نکنن. فرمود بله. بعد امام فرمود که حضرت صادق سلام فرمود که هاولای ولدی، اینا که میبینی برادر این سه چهار تا جوان همراه من هستن، اینا فرزندان من هستن، آزا سید و هم. این دست خودش مثلا به حضرت صادق علیه السلام، به حضرت موسی جعفر علیه السلام، به این آقای این فرزندان من است. بعد فرمود وقت علم الحکم، به ایشون تعلیم داده شده است، آسمانی، تعلیم آسمانی از حکمت و فهم و سخاوت و معرفت با آنچه که مردم به آن احتیاج دارن. همه احتیاجات مردم رو میدونه، تو چیزی به کسی احتیاج نداره، هر کی هم احتیاجه در یه مسئله دینی دنیایی گیر میکنه بیاد خدمت ایشون، میتونه راهنمایی کنه. و در او حسن خلق هست، حسن الجواب هست، او اخلاقش اخلاق درجه یکی مثل جدمون که فرمود که خلق عظیم، خدا قرآن در قرآن میفهم خلق عظیم داری، ایشون هم همون جوره خوب جواب میده سوالات مردم. و هو باب من ابواب الله، او یک دریز از درهای خدا، از آنجا بری به خدا میرسی. یه چیزی بهترم داره از همینایی که گفتیم، بهتره چه؟ اون حضرت صادق دارن در مورد حضرت موسی بن جعفر میگن، در اون یه چیزی هست بهتر از همه این چیزایی که گفتیم. اون چیه؟ پدر من، این آقای راوی میگه پدر من سوال کرد که آه اون چیه؟ اون که بهتر از همه این صفاتی که شما برای فرزندتون حضرت صادق فرمودید، این برای فرزندتون حضرت موسی بن جعفر فرمودید، اون چیزی که از همه صفات ایشون بهتره چیه؟ فرمود یخرج الله عز و جل منه قوس هذه الامه، اون چیزی که از همه فضائلشون بیشتره، بالاتره، این است که از او فرزندی به دنیا می آید که فریادرس این امت است، نجات دهنده همه امت است. علم همه امت، نور همه امت، فضل همه امت، حکمت هم، خیر مولودن و خیر ناشئ، او بهترین فرزندی است که متولد می شود و خدای متعال به برکت او خونها را حفظ می کند، خون مردم نریزد، تازه متولد شده، این بهترین بچه ایست که متولد شده، خدا به خاطر اون، به دست او خون این امت را حفظ می کند، اختلافات رو برطرف می کند، مشکلات امت رو حل می کند. خدا به برکت او باران میبارد. یه نماز بارانی حضرت رضا، این حرف در مورد حضرت رضا است، شون رفت برای نماز بارون در زمان وقت در معرف بود و مدت ها بود مثلا بارون نیامده بود، مثلا میرفت که مثلا به قحطی برسه، شون رفت نماز، آقا چه بارونی اومد. ایشون که نشسته بود فرمود که یه ابر اومد، ابر خیلی چی، فرمود این مال اینجا نیست، این میره، ابر دوم اومد، این هم مال اینجا نیست، میره یه جای دیگه، همینطور فرمود تا گفت، تا رسید به اون ابری که بالای سر ما هست و الان بر سر ما میبارد، حالا برین خونه. مأمون حضرت رضا رو به ولایت عهدی برای خودش قرار داد، اولا پیشنهاد کرد که شما بیاین سر جای من بشینید، شما خلیفه باشید. فرمود این مقامو کی به تو داده؟ ای خدا داده که نمیتونی بدی به من. خدا داده است، نمیتونی. اگر خدا نداده مال کیو داری میخوای بدی؟ در هر صورت یه جوری حضرت رو تهدید کرد. یه چیز غریبی بود این آدم معمول که حضرت مجبور شد، جانش در خطر بود، قبول کرد. فقط فهمود که من در امور دولتی هیچ دخالت نمی کنم، هیچ، به این شرط من قبول می کنم برای تهدید رو، به شرطی که در کارهای دولتی هیچ دخالت نکنم. قبول کرد دیگه، مجبور شد قبول کرد. یه وزیر اعظم داشت مأمون به نام فضل بن سهل. فضل بن سهل، این فضل بن سهل یه برادر داشت به نام حسن بن سهل. اون حسن بن سهل منجم بود و یه علمی هست غیر از نجوم، علم نجوم یه علم ریاضیات الان هم هست، قدیم هم بوده. یه علم تنجیم داریم که میگن مثلا اگر از این چیزهای قدیم شما دیده باشین، این تقویم های مصباح مثلا دیده باشین، اون میگه امسال سر اول تقویم میگه امسال مثلا درش جنگ زیاد اتفاق خواهد افتاد، مثلا باران نخواهد بارید، باران خواهد بارید، خیلی بارون میباره، تبدیل میشه به سیل. از این پیشگویی ها میکنن بر اساس علم تنجیم. امروز هم هست. عرضم به حضورتون اون اهل این علمم بود که علم نجوم بلد بود، علم تنجیمم بلد بود. به فضل بن سهل آمد خدمت، اومد نزد مأمون، گفتش آقا این برادر من پیشبینی میکنه که خطری برای من و شما و حضرت رضا هست. خون و شمشیر و آتش، شما اگر لطف کنید اجازه بفرمایید که اون روز، روزی که توی مثلا چیز گفتم، توی علم تنجیم گفتم، من و شما و حضرت رضا بریم حمام که آتش هست، بعد یک کسی رو بیاریم که هجومت کنه، اینم خونش باشه که برطرف بشه این بلایی که بناست خون باشه توش و آتش باشه و نمیشه اینا برطرف بشه. مأمون موند که چی کار کنه. خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که آقای همچه حرف میزنه. فرمود که من این حرف ایشون رو قبول نمی کنم، نمیرم حمام، شما هم نرو. حالا یه مطلب دیگه ای بود که من خیشاوندان مأمون یعنی بنی عباس اینا از اینکه حضرت رضا رو این ولیعهد کرده بود داره قدرت و خلافت از خانواده اونا میره بیرون، اینا ناراحت بودن دست این خیلی. و در بغداد که پایتخت بنی عباس بود، اونجا یکی از خیشاوندانشون رو که مرد مثلا بزرگتری بود تو خیشاوندان، اونو خلیفه کرده بودن. اونم آدم با عرضه‌ای نبود، یه موسیقیدانی بود و مثلا آوازخوان و موسیقیدان و اهل اداره کشور نبود، بنابراین شهر بغداد امنیت نبود، آدم میکشتن، مال میبردن، خیلی خطر تو شهر بود، تو کشور بود اصلا، چون خلیفه نداشت که، بزرگتری که نداشت. خبر این حوادث رو از بغداد می نوشتن برای محمود، نامه ها می رسید به دست فضل، اینا رو قایم می کرد، به گوش محمود نمی رسید خبر بغداد که وضع چقدر خطرناکی برای مردم، جانشون، مالشون، ناموسشون در خطره، اینا رو پنهون می کرد. بعد حضرت فرمان که نمیرم تو چیز، توی حمام، تو هم نرو. بعدم داستان پنهان کردن این نامه ها رو برای مأمون گفت که این نقشه فصل ظاهرا این بود که یه جوری مأمون و حضرت رضا و اینا رو مثلا از بین ببره و بعد سلطنت ایرانی و فارسی رو زنده کنه. قبل از اسلام ساسانیان بر کشور حکومت داشتن، اینو زنده کنه، نه دولت اسلام، نه دولت همون مجوس رو. این نقشه‌اش بود. این فکرش هم برای این بود که میریم اونجا تو حمام، خلاصه کسانی رو مأمور میکردن که بیان هم حضرت رضا رو بکشن هم مأمون رو، ایشون سالم بمونه، چون ایشون اسمش سو ریاستین بود، یعنی صاحب ریاست بر کشور، ریاست بر لشکر. لشکر هم همه ایرانیان، همه فرمون اینو میبرن، اختیار کشور در اختیار اون بود. یعنی مأمون کشته میشد، برای اونا، برای اون سربازا هیچ مشکلی نداشت، اونا همه چشمشون به دست فضل بود. امام فرمود نرو. بعد اتفاقا چیز شد و حمام برقرار شد و فضل ابن سعد رفت به حمام. تو حمام یه مش آدم ریختن تو، فضل ابن سعد رو تیکه پاره کردن، اینا رو گرفتن آوردن پیش خلیفه، پیش مأمون. چرا این کارو کردی؟ بودم خودت دستور دادی. واقعا هم خودش دستور داده بود. مثلا شر فضل راحت بشه، خودش دستور داده بود تمامش کنیم، بره تو همون حمام. اون از بین رفت و خونش ریخته شد و هدر رفت و رفت. خب، ببینید این اولین باریست که حضرت رضا جان مأمون رو خریده. یا مأمون میرفت توی طبق نقشه فصل میرفت حمام، جانش در خطر بود، حضرت نذاشتن، زنده ماند به دستور حضرت رضا علیه السلام. خب یه حرف دیگه بود، حالا مأمون خبردار شد که بغداد و عراق چه خبره، یه ذره امنیت نیست، جون مردم، مال مردم، ناموس مردم، همه چی در معرض خطره. بنابراین پس نقشه دارد که برگرده به بغداد. حالا یه مشکل دیگه هم داره، مشکلش اینه که حضرت رضا رو اگر بخوام ببریم به بغداد، اونجا قوم خویشای ما نمیذارن. پس بنابراین نقشه کشید که حتی حضرت رضا علیه السلام رو شهید کنه. از اینجا که کیه؟ کسی که جان مأمون رو نجات داده. اولین بار از حمام رفتن جلوشو گرفت، جانش سالم بود. بعد خب آماده است که بره به بغداد و لشکر و دستگاهش هم حرکت داده و حضرت هم بناس ظاهراً همراه بیاد. گناهان ببخشید. سربازان ایرانی فضل ابن سهل فهمیدن که مأمون رئیسشون رو کشته، صدر اعظم که رئیس اوناست، از خیلی زور ریاستن، دو تا ریاست داره، ریاست لشکر، ریاست کشور، اینا ریختن دور کاخ مأمون. تو این فیلم حضرت رضا علیه السلام هم این دیده میشد. اومده بودن با مشعل که کاخشو بسوزونن، نابودش کنن بره. سرباز ایرانی فرموندهش کشته شده، اونام اونا میشناسن اصلا، اونا سرباز ایرانی فضل ابن سهل رو میشناسه، مأمون و اینا رو نمیشناسه. مأمون از راه پنهانی اومد خانه حضرت رضا علیه السلام که نزدیکشون بود، جاش نزدیک بود، گفت پسر عمو به دادم برس. اینا اومدن نابود میکنن همه چیز رو. دقت کنید، امام رضا علیه السلام تشوردن بالای کاخ مأمون، این بار دومه، به سربازایی که مشعل به دستشون میخوان مأمون و کاخش و همه رو بسوزونن فرمود بروید. اینا نمیدونستن چه جوری برن، یعنی هی مثلا آدم میخورد زمین، مردم از روش رد میشدن. سربازانی که آمدن مثلا 100,000 سرباز اومده مأمون رو با آتش بکشه، همه رفتن، خطر از جان مأمون برطرف شد. این بار دومه که جان مأمون رو امام رضا نجات داد. و بنا بود که مأمون بره به بغداد، اگر میرفت بغداد میتونست اداره کنه کشور رو. بنابراین امام میخواست این زنده بمانه که بتواند بره به بغداد و اون امنیت و حکومت درست رو اونجا اداره کنه. بعد این نامرد در روایات ما وقتی صحبت از مأمون شده اسمش گفتن افریت. افریت هیچ کدوم از قاتلا رو، مثلا یزید و نمیدونم کی، اینا رو هیچ کدومش نگفتن افریت، اینو گفتن افریت. در سیاست درجه یک بود. حضرت رو دعوت کرد خانه، صبحانه و انار مسموم یا انگور مسموم رو همونجا به غلامش گفته بود که این لایه ناخونات رو سم بذار. من همونجا میگم تو انار رو دون کن، انار رو دون میکنی، چیزم اضافه نمیکنی، اما این دست تو که مسمومه تمام دونه های انار مسموم میشه. امام اینو میل کردن، یا انگور، حالا هر بود. تمام که شد مثلا 7-8 تا حبه انگور حضرت خوردن، بلند شدن از جا. کجا میرید؟ خدمتتون هستیم، حالا داریم استفاده میکنیم. مثلا نه، برم بر تو بهتره، فرمان برم بر تو بهتره. چون اگر حضرت رضا اونجا تو خونه مأمون از پا می افتاد، مثلا حالش به هم میخورد، باز همون سربازایی که اونا که به حضرت رضا علاقمند بودن، به مأمون ارادت نداشتن، همون ها میریختن، این بارم مأمون رو میکشتن. جان مأمون رو برای بار سوم نجات داد که زودتر بلند شد رفت به منزل. تا منزلم رسید که دیگه افتاد، که میدونی مثلا شنیدین. در هر صورت امام بلند شد و به اباسلطن فرموده بود که اگر من اومدم بیرون ببین اگر عبا سرمه به من نزدیک نشه و حرف نزن، اگر عبا سرم نبود میتونی حرف بزنی. اومد بیرون و عبا سر کشید و فاصله خانه کاخ محمود با خانه حضرت رضا علیه السلام نزدیک بود. عرض کردم که از در پشت اومد حضرت رو دعوت کرد که بیاین سربازا رو رد کنین، فاصله نزدیک بود و پنهانی راه بود. این فاصله رو میگن که مثلا نمیدونم چند بار رو زمینش از درد و از درد این سم خطرناک نشست و بلند شد و نشست و بلند شد و تا وارد خانه شد. وارد خانه شد فرمود که هوا سرد، در رو ببند، هیچ کسی راه نده. ولی عهد دیگه هنوز ممکنه بخوان بزرگان کشور بیان به دیدن من، راه نده، هیچ کسی راه نده. رفت تو اتاق و افتاد. چقدر طول کشیده نمیدونی، چه بلای کشیده نمیدونی، چقدر درد کشیده نمیدونی، فقط منتظره که کی جوادش میاد. اما سب دید که یه جوان خیلی زیبا، خوش قیافه، خوش هیکل، جوان مثلا حدود 9 سالش بود دیگه، ایشون 9 سالش بود امام شد تو حیات. آقا شما از کجا آمدی؟ شما کی هستی؟ فرمود من محمد ابن علی هستم، پسر حضرت رضا. از کجا اومدی؟ مگه من در بسته بودم؟ فرمود همون کسی رو من از مدینه تا اینجا به یه لحظه آورده، از در بسته میتونه بیاره، از در بسته من اومدم. رفت و تو اتاق و سر پدر بزرگوار شد، به بغل گرفت و به زانو گرفت و اسرار امامت منتقل شد و حضرت هرچی لازم بود که به پسرشون بگن گفتن و به ملکوت اعلی پرواز کرد. ببینید صبح ایشون مصدوم شده، قبل از غروب آفتاب از خونه جنازه ایشون آوردن بیرون. یعنی یه روز هم به طور کامل طول نکشید. زهر اینقدر بد بود و سخت بود که قبل از مغرب، قبل از غروب مغرب، جنازه ایشون از خانه بیرون آمد. و که میدونید که زنهای ایرانی گفتن به شوهرانشون که ما مهرمون رو حلال میکنیم، اجازه بده ما میخوایم بریم این پسر پیغمبر رو که اینجا مظلوم کشته شده از دنیا رفته، معمولاً اومده بیرون و یخش رو پاره میکنه و گریه میکنه و ناله میکنه و فریاد میزنه و میگه من چیکار کنم این مصیبت رو که هم تو رو از دست دادم، هم به این که شما رو به قتل رسوندم متهم هستم. مردم به من میگن که تو حضرت رضا رو از بین بردیش، کشتی. در صورت تشریح کردن و بردن تا اونجایی که دفن شده. حضرت به عباسط فرموده بود که اونا زمین رو میخوان بکنده. اونجا یه اتاقکی بود که هارون اونجا دفن شده بود. این توی این اتاق هم میخوان منو پشت سر هارون دفن کنن. کلنگشون کار نمیکنه، فقط قسمت جلوی قبر هارون اگه کلنگ بزنن باز میشه، یه قبری پیدا میشه درش آب هست، ماهیای کوچولوی ریزای ایام عید هستش، از اونا تو اون آب چیز میکنن، شنا میکنن، همونجا منو دفن کنید. و امام رو اونجا دفن کردن. لذا سابقا مردم وقتی از اون پشت سر قبر مطهر حضرت رضا رد می شدن لعنت بر هارون و امون می گفتن. راه تنگ بود، دو نفر بیشتر نمیتونست عبور کنه. حالا بزرگش کردن و گشادش کردن حرفا. من گفتم لعنت بر هارون و مأمون و از اینجا عبور میکردن. در هر صورت امام همونجا دفن شد. اباسلط هم گرفتن زندان کردن. که این حرفا رو تو از کجا میزنی؟ میگه این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو بکن. امام مهربان، امام مهربان، دلسوز برای امت، فریادرس امت، کشور نجات داد، کشور نجات داد. مأمون رفت به بغداد و کشور آرام شد، امنیت پیدا کرد و مردم جونشون حفظ شد. اینجا تو این روایت میگفت حفظ خون مردم رو میکنند. اینجوری بود دست. خیلی خطرناک بود. به برکت امام رضا علیه السلام همه نجات یافتن. بعد یک سال بعدم به خواب اباسلط آمد، راه نجاتش رو فرمود. چون کردنش زندان دیگه، که از کجا این حرفا رو تو میزنی؟ اینجا فرزند بزرگوار حضرت رضا سر پدر رو بزن رو گرفت و دایه امامت رد و بدل شد، اسرار رد و بدل شد. اما کربلا رسید به نزدیک، از روی اسب پرید پایین، افتاد پایین، رفت سر پسرش رو به زانو گرفت. خونایی که از سر ریخته بود اومده بود، لبها رو به هم بسته بود، خوش شده بود خونا، لبها رو بسته بود. حضرت انگشتش رو کرد لای دوتا لب که این خونا رو برطرف کنه، دهن باز شد، یعنی لبها باز شد، اما یه ناله فقط از دل علی بیرون آمد. وقتی رسیده بود دیده بود که علی داره پاشو به زمین میکشه. فرمود، سه بار فرمود ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. بعد فرمود که رفتی و از هم و غم دنیا راحت شدی، پدرت رو تنها گذاشتی در میان قصه های دنیا. اگه بودی مثلا کمک من بودی، اما رفتی دیگه. بدن علی اکبر پشت لشکر افتاده بود، چون اسب ایشون اشتباه کرد، به جای که برگرده به خیمه ها رفت داخل لشکر. رفت داخل لشکر، هر جایی میرسید یه شمشیر تازه میزدن که بدن شد پاره پاره، تیکه تیکه. حالا حضرت زینب چطوری خودش رسونده به پشت لشکر دشمن؟ میگن وقتی از خیمه بیرون آمده بود میگفت برادرم، برادرم. ترس قالب تهی کردن امام حسین رو داشت در شهادت علی. بعد میگفت پسر برادرم، اول میگفت برادرم، بعد میگفت پسر برادرم. یعنی براش اول مصیبت مصیبت خود امام حسین بود که چه بلایی سرش میاد از شهادت علی. لا حول ولا قوة إلا بالله.